خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. چی فرمایید؟ دولت نفسی
که دیروز
برنامه‌ای
که
حالا بذارید اینو وارد این بشیم بعدش بگیم، چون الان دیگه بسم الله شو گفتیم سوره توحید. بحثمون امروز در رابطه با سوره توحید و در این باره خب خیلی میشه حرف زد، به سبب اینکه سوره توحید از زمره سوری است که هم معارف توحیدی بالایی داره، هم در رابطه باهاش تقریبا بیشتر از زبر کوچک قرآن حرف زده شده. خود امام در چهل حدیث نگاه بکنید یه بحثی رو به عنوان حدیث چهلم پیرامون همین سوره قل هو الله احد داره و روایتی نقل میکنن که حالا بعدن بهش میرسیم، میگن این مال متعمقین آخر الزمانه. در رابطه با این سوره قبل از این که بخونیم، یک ادعایی من دیدم این آقای جابری که کتابش اخیراً از چاپ در آمده، آقای آرمین ترجمه کرده به عنوان فهم قرآن کریم، در اونجا مطرح کرده و میگه این سوره 22 سوره است که بر پیامبر نازل شده، ببخشید 19 سوره است که بر پیامبر نازل شده و قبل از او پیامبر در رابطه با خدا که سخن می گفته از تعبیر رب بهره می برده. در این سوره لفظ رب تبدیل به الله میشه. البته به این صراحت که من میگم مدعاش نیست، یه عبارتش این گونه است که میگه این سوره به آرامی از کاربرد لفظ رب به مصابه نام الهی که دعوت محمدی به زن اشارت دارد و ضمن حفظ آن که رب رو هم نگه داشته به کاربرد اسم دیگر یعنی الله منتقل می شود. خب شروعش بسم ربک الذی خلق یا سبح اسم ربک الاعلا یا ما ودعک ربک و ما قلا یا در جای دیگه جا ربک و الملک و صفن صفا در سوره فجر، در سوره فیل علم ترکی فربک و اصحاب الفیل، یعنی قبل از او در رابطه با خدا که سخن گفته میشه تحت عنوان رب سخن میگه. حتی آغازین آیه قرآن هم که شروع ارتباط وحی با پیامبره اقرا بسم ربک، بسم الله نیست، که همینم یه عاملی شده نگاه بکنید، چون یه بحث مهم هست که بسم الله جزء قرآنه یه نیست. بسم الله اگر جزء قرآن باشه این میشه جزء هر سوره، بعضی هم میگن نه یه بسم الله بیشتر جزء قرآن نیست، اونم که در سوره نمله، اونی هم که و انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیمه. منتها در دوره عثمان اینها وقتی میخواستن سوره ها رو بینش فاصله بندازن اومدن بسم الله گذاشتن و الا بسم الله جزء سوره قرآن نیست. یکی از ادله‌ای که اقامه میکنن میگن که سوره اقرا که آمده اولش میگه اقرا بسم ربک، یه قبلش که بسم الله نگفته بوده که، یعنی اگه قبلش گفته بود بسم الله الرحمن الرحیم دیگه بسم ربک معنا نداشت، از اونجا اقرا بسم ربک داره از اینجا شروع میشه. نقطه مقابل هم کسایی هستن میگن نه ما داریم و اینها جزء قرآن حجز و جزء هر سوره، ادله‌ای هم اقامه میکنن، محل بحث ما فعلا نیست. خب برای دیگه پس قبلش دیگه بسم الله نگفته بوده، چون اگه قبلش سوره علق رو اگه شروعش با بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر اینجوری گفته بود بسم الله الرحمن الرحیم، بعد یه اقرا بسم ربک نداره، قبلش گفته بود با وقتی میگیوش اقرا بسم ربک، یعنی قبلش بسم الله نگفته، چون قبلش بسم الله گفته بود یه اقرا بسم نه نداشت. شما وقتی میگید آقا بگو بسم الله الرحمن الرحیم، پس قبل بگو خب میدونم، ولی قبلش پس نبوده، این دستور ابتدا به ساکن قبلش نمیتونه بسم الله بوده باشه. از ادله ای حالا ممکنه توجیهات بیان بر مخالفین باشه. آره بله، حالا میگم این هم بحثش اینه که آیا اصلا اصل این که این سوره اوله یا نه، دوباره این محل بحث هایی سال. حالا من الان در مقام نقد و بررسی و نیستم، فقط میخواستم اینو بگم در ذهنتون باشه. به هر حال ولی همون اولش بهانم ذکرش این بود، اولش اینه که بسم ربک. این نویسنده این کتاب میگه تا قبل از سوره قل هو الله احد که به این لسان هم معلوم میشه سوره مکیست که البته مخالفی داره و سوره رو مدنی میدانند، میگه که تا قبل از او آنچه هست رب، ولی سوره های مورد اشاره اون 18 سوره قبل از این رو که بخونیم چندین جاش الله داره. در همون سوره اعلا سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا، بعد میرسه الا ما شاء الله، یعنی الله در همون سوره اعلا که اتفاقا اولش با رب شروع میشه هست. یا در سوره تکویر اذا الشمس کورت که باز از سوره قبل مطابق ترتیبی که خود این کتاب مطرح کرده داره، آخرین آیش و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، الله داره. حتی در سوره قبل از این هم الله هست. نمیشه این مدعای این مطلب رو پذیرفت که این اولین جاییست که ما، یعنی در حقیقت قرآن یا پیامبر یا وحی از رب به تعبیر ایشون میگه که به آرامی از رب عبور کرده و به اسم دیگه که الله باشه رسیده، قبلش هم بوده. منتها کسرتش خب ممکنه بگیم از این به بعد بیشتر بوده، چون این مدعا رو که ایشون مطرح کرده اون وقت بعدها گفته که این نمیتونه سوره مدنی باشه، چون اگه این اولین جاییست که الله مطرح شده سوره مکی الا ماشاءالله الله داره، پس باید این مدنی نباید باشه، اینم باید مکی باشه که قبلش دیگه الله نباشه. و اصلا اصل مدعا به نظر من مدعای درستی نیست. بیشتر به این جهت که میگه قل هو الله میکنه، ضمن این که این نکته هم در ذهنمون داشته باشیم، اون که الله اصلا لغتی نیست که عرب نمیشناخته، حتی بسمک اللهم میگفتن اعراب اونجا اللهم مطرح میکردن، لفظ الله برای اونها شناخته شده بوده، اینجور نبوده که یه پلم. حتی اگه بریم جلوتر، مشرکین در مکه و مدینه تابعین حضرت ابراهیم هن، شرک در عبادت داشتند و الا خدا رو به عنوان خالق قبول داشتن، منتها اینها رو میگن و ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما اینها رو اگر میپرستیم میخواییم ما رو به خدا نزدیک کنن و الا خدا رو قبول داشتن. خب این مدعای اول که به نظرم نمیشه او رو پذیرفت، ولی خب نکته ایست، بالاخره نکته قابل فهم است. فهم قرآن حکیم من اتفاقا همین پیروزا برام آوردن، تازه از شاب در آمده ظاهرا، مال یک نویسنده عربی محمد عابد الجابری که در ایران چاپ شده، قابل استفاده است. نکاتی داره، یعنی تفسیر جامع نیست، حالا باش نگاه میکنیم. جابری هم
فهمتش
خوبه، شما هم که تاییدش کردید دیگه الحمدلله وضعش خوب شد. اما در رابطه با این سوره میشه در مرحله اول روایاتی رو بخونیم چه فضیلت این سوره رو مطرح کرده، زیادم هست، و در مرتبه دوم ببینیم اساساً سبب نزول و شأن نزولش چی بوده. بعد اون وقت وارد تفسیر متن می‌شیم. اما قبل از اینکه اینو بخونیم یه نکته رو توجه بکنیم، چون یه مدعای جدیدیه باز در رابطه با سوره توحید، مثل همین مدعای که از آقای جابری خوندیم، و اون که گفتن این سوره کاملا در جواب به مسیحیت و تمامش رد اندیشه نصرانی هاست و هم افق با یهودیت. از نظر تاریخی یادمون باشه، قبلا هم یه بار بحثش کردیم که مسیحیت دو انحراف بزرگ در یهودیت ایجاد کرد. یکی توحید رو از بین برده، تثلیث رو گذاشته جاش، در حالی که دین یهودیت به شدت توحیدی است، یهوه اصل همه چیز، اینا اومدن و خدا و پدر و پسر و روح القدس رو تثلیث آوردن و بعد قائل به فرزند خدا شدن. اینکه خدا فرزندی داره و چون فرزندی داره اون پسر آمده، برای چی؟ برای قربانی شدن. و یک ایدئولوژی هم بر این اساس ساختن تحت عنوان اوریجینال سین، گناه نخستین، که تمام بدبختی انسان از همون گناه نخستینه که آدم ابوالبشر نگاه ما گندم به نگاه اونها سیب رو خورد و از بهشت رانده شد و این گناه تو پیشونی تمام زراریشم موند و همم با این گناه زاده میشن، از این گناه هم چاره‌ای ندارن، یک راه بیشتر وجود نداره برای فرار از این گناه و اون ایمان به مسیح. شما اگر ایمان به مسیح بیارید نجات پیدا میکنید، و اگر ایمان به مسیح نداشته باشید هر کاری هم بکنید فقر جهنمی، به خاطر اوریجینال سین. حالا البته این گناه اولی که یکی کرده به ما چه رفتی داره، و اینکه خب قبل مسیح بقیه بدبختا چی کار میکردن که ایمان به مسیح نداشتن، طبیعتا این سوالات ممکنه ادیان دیگه هم به نوع دیگری باهاش مواجه باشه. اما به هر حال واقعا هم حالا اونا که کارم کردن بیشترم گفتن، منم تا اون مقداری که با بحثاشون آدم یه خونه رو میبینه یه مقدار اینجاها شاعرانه میشه. کلا مسیحیت یکی از بحثاش خیلی شاعرانه است، یعنی یه دین خیلی شاعرانه مجازی، عرفان قدیمی هم داره، عرفان مجازی، عرفان قدیمی، عرفان مسیحی، ولی بیشتر یه دین مجازی است، دین بالاخره ادبیات خیلی مبرهنی نداره، همین که میگه یک با سه مساویه، خودش بقیهش دیگه بخونده داشته، یعنی اصلا از ابتدا پایه رو بر عقل نمیذاره، یک مساویه با سه، هم یکی هم مساویه با سه. نه الان ما که بگیم اونا تجلی ها، اونا تجلی نمیگن، نه اونا نکنید، بعضی وقتا در مواجهه با ما میگن، ما میگیم از نظر واقعی پیامبر انسانه، اونا میگن نه واقعا خداست. یعنی شما می المنجد رو باز کنید، المنجد کتاب مسیحی نوشته دیگه، جلوی مقابل مسیح نوشته الاله المتجسد، پیغمبر نیست، من خودم با گوش خودم گفت، من خود از دهانش دوش قصه هایی شنیدم، من به گوش خود از دهانش دوش قصه هایی شنیدم که نبرس، من به گوش خودم ازشون شنیدم میگن آقا مراقب باشید، به هیچ عنوان عیسی پسر خداست، پیغمبر نیست. بعد دیگه نگاه کنید، ما رو درواسی نداریم تو این قضیه، بی رو درواسی، این پسر خداست، پیغمبر نیست. اون اعتقادی که ما میگیم این پیامبره، اما بعدا عروج پیدا کرده، بعد مجازن نشون میگیم آل الله یا نمیدونم اینها انوار نعمانیان، از این دوستی که میگیم، خب اینا رو خودمون میدونیم، در این حال صراحت قرآنمونه که و ما محمدان الا رسول قد خلد من قبله رسول، یا این که رجال من احد من رجالكم، یکی از خودتونه، انهم انکم میتون و انهم میتون، تو میمیری و میری تمام، اینا هم بحثه. البته طبیعتا یه چیزای معمولا وقتی اینا به هم نزدیک میشن ادیان از هم وام میگیرن، یعنی ما میگیم خب بعدم نیست، خدا رحمت کنه آقای شریعتی بحثی داره دیگه، میگه علم تبدیل شد به روحانیت، عالم و مجتهد شد روحانی، این از این چیزایی که ما مسیحیت گرفتی، بلا جهان اسلام عالم داشت، مجتهد داشت، روحانیه، این اصلا چیزی بود که از اونا گرفت. این چیزا هست، مثلا رفتن با هندوها مواجه شدن، خب اونا خیلی تکریم میکنن، گفتن ما که نباید کم بیاریم، اونجای زرگی دور دیگه قلوب کردن، با مسیحیت نزدیک شد. خب ببینیم، اشتم اینو میگفتن که مسیحیت دو چیز رو در آیین یهود از بین برد، یکی توحید، یکی شریعت و معنای احکام. اینم برمیگرده به سنپول، پولس مقدس، که خب یه شخصیت بسیار تاثیرگذار تاریخی مهم در تاریخ مسیحیت، یه بار دیگه هم شاید در رابطه باهاش صحبت کردیم، یه فیلم خیلی خوبی هم فکر میکنم همین 2018-2019 اینجا بود راجب ساخته شده، راجب سالهای آخر زندگیشه، که خب سنپول شخصیتیه، قصه اونم بخواییم بگیم، قصتون طویله، که اولش هم مسلمان، اولش هم مسیحی نبود و یهودی ضد مسیح بود و آزارم میداد و بعد یک تجلی برش شد و مسیحی شد و بسیارم قوی مسیحیت رو ترویج کرد. رضا از قصه هم جزء حواریون نیست، پیتر جزء حواریونه ولی سنپول جزء حواریون نیست. این آقای سنپول اومد یه عقیده ای رو گذاشت، گفت شریعت مال قوم یهوده، اگر یهودی ها مسیحیشن باید شریعت رو انجام بدن، اما اگه غیر یهودی ها مسیحی بشن اونا لزوم نداره این کارا رو انجام بدن، حتی عقیده تثلیث هم میگن کار اوست. اسلام خیلی هم میگن جلوگیری و بازگشت و از بین بردن این دو انحراف، یکی به شدت توحیدیه و این توحیدش، یکی در مقابل مشرکینه اما در عبادت، چون مشرکین که خدا رو واحد می‌دونستن، یکی در برابر مسیحیت در توحید ذات. چندین بارم هی میگه که ما به مریم گفتیم، ما به عیسی گفتیم که تو مراقب باش نگی افعن تقل تل ناس اتخذونی و امی الهی من دون الله، تو گفتی که ما خداییم، اونم میگه نه من گفته بودم که تو میدونستی جوابی که از حضرت مریم و حضرت مسیح نقل میکنه. که البته اینم یه سوال هست که مسیحیت مریم رو خدا نمیدونن، لذا این که بعضی اومدن گفتن در قرآن چطور شد اینجا گفت انت و امی الهین من و مادرم، و بعد بعد از کسای تحقیق کردن گفتن نه، مسیحیتی که در منطقه عربستان بوده اتفاقا گروه های بودن که حضرت مریم رو هم میدونستن. خب کسی که میتونه عیسی رو پسر خدا بدونه، خب مریم رو مادر خدا میدونه، یاد اونجا خیلی سختی نداریش. دومیشم بحث شریعت بازگشت یک قانونه، اما باز نه به اون اندازه قانون مقدس به صورت صلیب که در یهودیت مطرحه. اینجا قانون در اسلام البته مقدار تفاوت کرده، هست قانون شریعت اما نه به اون اندازه خوش و به اون اندازه غیر قابل انعطاف. در رابطه با سوره توحید گفته شده که سوره توحید کلن جواب مسیحیته، از اولش که شروع میشه قل هو الله احد، یکیه، الله الصمد بی‌نیازه، که حالا صمد هم یه توجیهی براش دارن چون به معنای بی‌نیاز هست، باید دست صمد بحث میبره ازمون تو این مباحث خودمون. لم یلد، نمیزاد، لم یولد، زایده نمیشه، ولم یکن لهو کفوان، احد هیچ مشابهی هم نداره، اصلا شوخی نداره، هیچ شبیه و اینا نداره، مانند و مثل و اینا نیست. صمد رو هم گفتن یک روایتی از امام جواد که حالا بیانش میکنیم چه گفته منلا، کسی که ناف نداره، ناف یکی از معنای صمد یعنی کسی که ناف نداره. اون وقت گفتن اینم اینه به خاطر اینکه کسی که به دنیا بیاد احتیاج به ناف داره، یعنی بالاخره کسی که میخواد به دنیا بیاد، موجودی که میخواد به دنیا بیاد باید از طریق ناف از مادر ارتضاع کنه، بذارم یه الله و سمد، یعنی این ناف نداره. در نتیجه گفتن این سوره همش نفی مسیحیته، از اولش که میخونن تا آخر، اینقدر که تاکید برش شده، اسمش هم شده توحید، در حقیقت جلوگیری از اون انحراف اعتقادی در توحید ذاته. چون پیامبر با یه گروهی مواجه بوده که اینها توحید در عبادت رو نداشتن، مشرکین مکه بودن، خدا رو قبول داشتن اما گفتن اینا زلفان، اینا وسائط با خدا هستن. اونا کارشون خیلی راحت بوده، اونا گفت آخه اینه که سود و زیانی نداره، اینه که نفعی به شما نمیرسونن. یه گروه بوده بحث توحید ذات داشتن که مسیحی ها هستن، که اون این سوره در نفی اوناست. بحث گروه بعدی هم که شریعت باشه دوباره با مسیحی ها، البته بحث طبیعتا تو این آیین سوره نیست، سوره در اون مقام نبوده. نقارش هم با یهودیت، البته اسلام نقار دیگریست، یعنی نگار با یهودیتش یک بحث جدی صلیب بودن و خوش بودن و تعصبات بیجاست. یعنی اینم که گفته ما دین وسطیم به این معناست، نه به این مقدار خشکی یهودیت، نه به این مقدار بی شریعت بودن و بی درجه شر بودن مسیحیت. بذار بین ما هستیم، یک شریعت بینابین، امتن و کذالک جعلناکم امتن وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم.
یهودیت هم خدا رو انسانوار می‌دونیم، این نیست که مثلا خدای اسلام رو داشته باشن، توحید رو داشتن کار که یهود رو زیرون نمی‌دونن، یعنی با فرزند خدا رو هم قائل می‌شن.
بله، در مورد عزیر هم این مسئله هست که حالا عزیر هم
مثلا این قرآن اینها رو اهل کتاب رو
و بله، در مورد توحید عبادتشون، البته با توجه به اینکه واقعیش چی باشه، یعنی والا در رابطه با اینها پرستش مسیرشون هست. درست، حالا این نقلیه که گفتیم، حالا اگه بخواد وقت بررسیش بکنیم ذره باید به تقوای و نقضهای یک هست. من اینو به عنوان بحث از اصول توحید، این دوتا بحث نخستین در میان مفسرین جدید مطرحه، جلو میریم بررسیش میکنیم که ما به نفع اون اولی رو که نقض کردیم ولی به نفع دومی آیا میتونیم قرائنی پیدا بکنیم یا نه، و مثلا در سند ممکنه معنای دیگری پیدا بکنیم همچون معنایی که گفته شده نیست، یا حالا به نوعی اگر هم باشه بگیم جامعیت. اینا دو تا در ذهنتون داشته باشید. حالا نه میرسیم، دراتر میرسیم. درباره فضیلت این سوره امروز تک روایت بخونیم. من قبلا در این کتاب دلیل راه بحث مفصلی رو داشتم در صفحه 150 و بله سه اونجا یه 7-8 صفحه اون سواش خوردم. اینجا یه اشاره‌ای بهش میکنم، بعضی از روایاتش رو با هم مرور میکنیم انشالله که بعدش برسیم به این که حالا اگه امروز برسیم به این که اسباب نزولش. اهل سنت یه روایتی رو دارن، تخرازی نقل کرده، میگن نهو خان جبرئیل علیه السلام مع الرسول از اقبل ابوذر، ابوذر از دور می اومد، فقال جبرئیل هازا ابوذر قد اقبل. جبرئیل با پیامبر بود، ابوذر می اومد، جبرئیل گفت این ابوذر. حضرت گفتن فقال علی الا تعرفونه، شما هم اینو میشناسید؟ تعرفون هم داره، یعنی شما ملائکه نه شخص تو. قال هو اشهر اندنا منه اندکم، این در نزد ما از شما مشهورتره، ما بیشتر بشناسیم. فقال علیه السلام و سلام، به تعبیر روایت فخر رازی میگه به مازا ناله هازه الفضیله، چطور به این درجه از فضل رسیده؟ قال لسقرهی فی نفسه و کسرت قراعتهی قل هو الله احد، چون هم قل هو الله احد زیاد میخونه هم نفسش در چشم خودش کوچک. این یادآور یه خطبه امیرالمؤمنینه در رابطه با ابوذر که خیلی خیلی خطبه معروفیه، که کان لی فی ما مضا اخ فی الله، من در گذشته یه برادری داشتم از اون برادرانه دینی که کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، که چون دنیا در چشمش کوچک بود او در چشم من بزرگ بود. کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، اینجا هم تعبیر اولش که لصغرهی فی نفسه، به خاطر این خودش رو کوچیک میدونسته، خب خودش رو کوچیک بدونه طبیعتا دنیا به تبعش کوچیک میشه. یه روایت دیگه یه چه داشته به یه چسیست، من البته امروز راستش تتبع ناقصی کردم، حالا بازم باید برم بگردم، یعنی یه مهمانی برام رسید بس اینو نیادم رفت نگاه بکنم. انس نقل کرده که ما در تبوک بودیم، جنگ تبوک. خب تبوک منطقه است که در بند سامانه، تا طلعت شمس خورشید طلوع کرد، ما لها شعاع و ضیاء، اما دیدیم که نور نداره. و ما رعیناها علا تلکل حال قطو، ما اینجور اصلا نهیده بودیم. من معلوم خواهد بگه که خسوفم، ببخشید کسوفم نبوده، چون اگه کسیب رو قبلا دیده بودن به بحر فعجب کلونا هممون تعجب کرد. فنزل جبرئیل و قال ان الله امر ان ینزل من الملائکه 70,000 ملک 70,000 ملک. خداوند امر کرده 70,000 ملائکه بیان. فیسلو علی معاویه ابن معاویه. معاویه ابن معاویه معروف، خب پسر معاویه است و ظاهرن هم یه همچین کراماتی نداره، بعد هم مثلا رفتی پیغمبر نداره. اما من یه نفسی گفتم بخواستم نگاه کنم مثلا پیغمبر تبوک مثلا چی بودن چجوری بوده و این معاویه ابن معاویه اصلا صحابه باید بشه چون همراه پیغمبر باشه. فحل لک ان تصلی علی، آیا تو پیغمبر هم میری نماز بخونی؟ یعنی اون 70,000 که دارن میان برن نماز بخونی. ثم ضرب به جناحه الارض، بال زد زمین. فعزال الجبال، این کوها زائل شد، یعنی بالاخره بالا یا مثلا تکون خورد یا بگیم حالا سنگاری. پیامبرم رفت و سار رسول کنه او مشرفون علی، رسیدن و حالا مشرفون علی یعنی یا لحظه مرگش به او رسیدن یا بر او احاطه پیدا کردن. فصلاه و اصحابه علی، این پیغمبر فقط هم خودشون نبودن که بودیم با بدن مثالی رفتن، خود و اصحاب همه رفتن. ثم قال بما بلغ ما بلغ، پیغمبر گفتش که این حالا این درجه از اهمیت برای من به خدا چرا؟ جبرئیل گفت کان یحب سوره الاخلاص، این سوره اخلاص رو دوست داره. حالا این واسه می بینیم مثلا روایات اهل سنت در کرامات این. اما در رابطه با این روایت، در رابطه با این سوره در منابع شیعی هم خیلی روایت در فضیلت هست. تون بخونیم. روبیان علی عبدالله لما نزلت قل هو الله احد خلق الله لها 4,000 جناح، برای 4,000 بال قرار داد. فما کانت تمر رو به ملأ من الملائکه الا خشعوا لها، به هر گروهی از ملائکه که میرسه اونها براش خشوع میکنن. حالا اینکه اساسا یه سوره بال داشته باشه یعنی چی و اینکه مگه سوره یه تحقق خارجی داره، ملائکه چگونن، اینا یعنی چی، اینا حالا به هر حال میخوام چیزش نیست، اینا از منابع شیعه مرسقلی نقل. یه روایت دیگه از قصه شیرینیه، حالا عربیشو نمیخونم. امیرالمومنین میگن یه روزی من در خواب حضرت خضر رو دیدم، تو ضبط درستش هم ظاهرا خضر، حضرت خضر رو دیدم شب قبل جنگ بدر، قبل بدرن به لیله. بهش گفتم که خلاصه قضیه این که یه چیزی به من یاد بده که منو بر اعدا نصرت بده. به من گفتش که اینو بگو یا هو یا من لا هو الا هو. صبح که شد رفتم خدمت پیامبر، به من پیامبر فرمودن میخوایی به تو، پیامبر من گفتن که به تو اسم اعظم تعلیم داده شده، اولنت اسم اعظم به یاد دادن. بعد امیرالمومنین میگن که من خوندم قل هو الله احد، فلما فرقه وقتی سوره توحید رو تموم کردم قال، گفتم یاهو یا من هو یا من لا هو الا هو، اغفر لی و انصرنی علی القوم الکافرین. و میگن امیرالمومنین اینو میخونده دائم تو روز صفین. روز صفین هم که مال بدر بوده، روز صفین هم اینو میخونده و این تتمه رو میخونده و میگه که عمار و حضرت گفته که این چی زیر لب میخونی؟ ما حاضر کنایات. اینا که مثلا زیر لب میخونی چیه؟ حضرت گفتن قال اسم الله الاعظم و عماد و توحید. این اسم الله اعظمه و این دیگه ستون توحید. ظاهرن همه رو هم دیگه، چون هم از اول اینو خونده بعد اون رو دنبالش خونده. این حضرت هم پیغمبر گفته اونو بخون بعد اینو بخون. بله به زیاد بده دیگه، اونا رو بده داده. بعد میگه اینجوری عربی شروع بینید، فقاللی یا علی، میگه صبح رفتم پیشه، سلام ما از فحتو صبح که شد قصصتها علی رسول الله، قصه رو بر حضرت گفتم، فقاللی یا علی علم تل اسم العظم، علم اسم اعظم به زیاد بده. بله و کان علی لسان یوم بعد و ان امیر المومنین قرأ قل هو الله احد، فلما فرق قال یا هو یا من لا هو الا هو اغفر لی و انصرنی علی قوم الکافرین. یعنی که ان حضرت این رو تسلیم او قرار داده بوده. آدرس این هم تفسیر نور الثقلین نقل کرده از بهار جلد 3 صفحه 232. بهار هم داره، یعنی بهار از اون اخ کرده. به واسط دیگه از پیامبر خیلی معروف، من قرأ قل هو الله احد عدلت له به ثلث قرآن، یک سوم قرآن رو خونده. باز در روایت دیگه از امام باقر که کل من لم تبرئه صورت الحمد و قل هو الله احد، هر کی حمد و قل هو الله احد اونو خوب نکنه، اگه مریض باشه، لم یبرئه شیء و کل علت تبرئ بها فین صورته. در رابطه با حمد خب خیلی داریم که حمد شفا، به خصوص مثلا میگن اگر در مرده 70 حمد خوندی زنده شد تعجب نکنید. خدا رحمت کنه نهای شاهبادی که اینجا بود، روح الله شاهبادی، مرحوم آقای شاهبادی بزرگ، خب 4 تا همسر داشت، از هر کدوم هم پر اولاد و پر پسر خیلی زیاد بودن و این آقای روح اللهشون که اینجا بود که خیلی هم توشون انقلابی و اهل بروز این مسئله بود، ایشون خیلی به این معتقد بود. این هر وقت آدم میشه پیشش شروع میکرد در کرامات سوره حمد صحبت کردن و قصه هایی هم میگفت که من رفتم اون روی کجا بیمارستان چی خوندم، کجا رفتم چی خوندم، حمد شفا گرفت و به هم خیلی. اما در اینجا از حضرت باقر که بازم این از نور الثقلینه میگه که خلاصه حمد و قل هو الله رو با هم بخونیم و این باعث هر بیماری رو شفا میده. حالا علت میتونه هم علت یعنی بیماری بدنی و مادی باشه، هم میتونه بیماری روحی باشه. علت عاشق و علت حاجرات، علت یعنی بیماری و معلول هم به همین علت میگن دیگه، میگن بیماری. از امام کاظم باز روایتی است که ابی علی بن راشد میگه به امام کاظم عرض کردم که من در نامه‌ای که شما به محمد ابن فرج نوشتید بهترین سورهایی که در نمازهای واجب خونده میشه انا انزلنا قل هو الله. میگه ولی راستش من نماز صبح که میخونم دلتنگ میشم از این دوتا سوره، اینا من نشاط نمیده. حضرتش میگن که نه، دلتنگ نشو از این دوتا سوره، دلتنگ نشو، چون فضیلت با این دو سوره است. تعبیرشون لا یزیغن نصد روشه به هما فا این الفضل و الله فی هما فضل الله. روایات دیگه ای هم هست که حالا وقتمون نیست نگاه میکنید، خیلی در مورد زیاده که میگن حتی مثلا اسم اعظم ولذی از پیامبر ولذی نفسی به یده، کسی که در یقول اشاعن شبها بگه اللهم اینی اشهد انک انت الله لا اله الا الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پیامبر گفتن هر کی در وقت خواب اینو بگه والذی نفسی بیده از خداوند به اسم اعظم خواسته و ازا دعیه بهی عجاب. اسم اعظم از چیزاییه که وقتی به او چیزی خواسته بشه جواب داده میشه. یه چیز دیگه هم که از مهم توش میگن یه نفت نخونید. اینم من مکاتبی نمیدونم چطور در امام صادق روایت باز کافی هم نقل کرده جلد 2 صفحه 616 که قال ابو عبدالله یکره ان یقرأ قل هو الله احد نفس واحد. یه نفس نخونید وسطش مکس بدید. حالا یه روایت دیگه هم داریم اینو توضیح داده که اول آیه رو که میخونید بینش نخونید. بعد روایات دیگه ایش خودتون نگاه بکنید. یه بحثی دوباره داره در مورد نماز شب که روایاتیش به این که میدونید یه بحث مهم است که آیا شف و وتر یه رکعت، شف هم دو رکعت، یعنی 4 رکعت نماز شبه، شف هم دو تا، 10 تا، یکی هم وتر، یا نه وتر 3 رکعته. لذا بحث روایاتیه. باز خدا رحمت کنه مرحوم آقای اسد مهدی روحانی رو، این صاحب بحث های فرق و اینها، ایشون کتابی در الوتر و ثلاث و رکعات که در اونجا ایشون با استناد به همین روایات میگه نه نماز وتر 3 رکعته. تو اونجا اینم داره که میگه از حضرت در رابطه با وتر پرسیدم، حضرت گفتن اذا صلا یقرأ فی الوتر بقول هو الله احد فی ثلاثته، نه در هر 3 رکعت قول هو الله بخون. یه روایت باز تو همین مضمون که 3 رکعات امروز دیدمش آوردن، بله، من اوتر بالمعوذتین و قول هو الله احد قیل له یا عبدالله، یا عبدالله ابشر فقط قبل الله و ترک، ببخشید قبل الله و ترک. کسی که اوتره نماز وتر بخونه، به معوذتین هم قل هو الله احد بخونه، هم قل اعوذ برب الناس، هم قل اعوذ برب الفلق، بهش میگن ای بنده خدا بشارت باز بسو وتر تو قبول شد. بعد روایت دیگه ایست که الوتر و ثلاث و رکعات یفصل بینهن، نه بینشون فاصله بندازید، یعنی یه دو رکعتی بخون یه رکعتی، و یقرأ فیهن جمیعا قل هو الله احد، اما هر سه رو توش قل هو الله احد بخونی، چیز دیگه نخون. این هم در این مورد. یک مؤیدی بر همون توضیحی که گفتم در رد مسیحیت باشه، روایتی است که بهار نقل کرده که میگه خداوند اینو اصلا سوره قل هو الله رو آورد، فکان ردن علی من ادعا من دون الله زدن او ندا، برای کسایی که میگن غیر خدا، خدا شبیهی داره، زدی داره، بر رد اونها آورد. یه اشاره ای هم به این بعضی روایات این کتاب بکنیم که اونم از نور الثقلین همش، که بعضی ها شالا بالاخره دوستان اگر به دلشون افتاد خواستن عمل بکنن ثوابش هم شریک باشیم. میگه امام صادق فرمود سوره قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون رو قبل از خواب بخونید، شد اینها براءت از شرک، و قل هو الله احد نسب خداست. این روایت شد داریم فردا رجوع به نسب خدا بودنش بحث میکنه، اشاره میکنه. باز در روایت دیگری است که میگن جمعی از ملائکه پیامبر امام باقر از پدرش امام صادق نقل کردن که رسول الله یکی از صحابه رو دید، بهش گفت که ملائکه بر تو صلوات میفرستن. من به جبرئیل گفتم چرا بر تو صلوات میفرستن؟ گفت این فرد مستحق به خاطر اینکه سوره قل هو الله رو بخونه. این لعل اشاره به همون روایتی باشه که در رابطه با معاویه ابن معاویه اومده که صلوات صلوات براش بفرستید، حالا ببینم یصلو هم اونجوری نماز نباشه، معنی صلوات باشه که گفته شده. باز در روایت دیگه ای داره که از امام صادق میگه کسی که 3 روز بگذره و قل هو الله نخونه شکست خورده و کمند ایمان را از گردن فرو گذاشته و اگه در اون 3 روز بمیره کافر مرده. البته نشون داره اهمیت مسئله. روایت دیگه ایست گفتم این که سلس قرآنه، میگن کسی که 1 بار قل هو الله رو بخونه سلس خونده، کسی که 2 بار بخونه و 2 سلس خونده، کسی که 3 بار بخونه همش خونده. بازه روایت دیگه که ابوبصیر نقل کرده، من قرأ قل هو الله مرتن واحده فکأنما قرأ سلس قرآن و سلس تورات و سلس انجیل و سلس زبور، سلس اونا هم زبونش. در رابطه با همین مسئله یه قصه ای هم داشتیم که اونم حتما شنیدید که بعد این که امیرالمومنین از یک از جنگا برگشتن اصحاب گله کردن، گفتن آقا ایشون بس که از صبح تا شب رفت فقط برای ما توحید خوند، سوره توحید خوند و مثلا خسته شدیم ازش، که حضرت پیامبر میگن نه این خیلی خوبه و این که امیرالمومنین سوره توحید رو دوست داره این در حقیقت نصرت خداست به امیرالمومنین، که حالا روایتش هم بعداً ببینید. آخرین بحثش هم در رابطه با امروزمون این که پیامبر باز نقل کردن که ابی عبدالله امام صادق به معاذ بن مسلم گفتن 7 جا خوندن قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون رو ترک نکن. یکی در 2 رکعت نماز قبل صبح، این نافله صبح، یکی در 2 رکعت نماز هنگام ظهر، یکی 2 رکعت نماز بعد مغرب که نافله های مغرب باشه، 2 رکعت شنو بخون، یکی 2 رکعت 2 رکعت اول نماز شب و 2 رکعت نماز احرام، 2 رکعت نماز صبح و 2 رکعت نماز طواف. حالا طواف و احرام و ایناش که از آن فعلا مورد ابتلاء ما نیست، در خود صبح و نافله صبح نماز 2 رکعت اول نماز شب، 2 رکعت نماز نافله ظهر، این 4 مورد، 2 موردش هم مورد ابتلاء مون نیست و خودش هم خود نماز ظهر 2 رکعته. این باشه فعلا بحثمون، تا انشالله بحث رو در رابطه با خود سوره و شأن نزولهاش و مسائل دیگش انشاءالله برداریم.